ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. دوشنبه هفتم مرداد 1398، 29 ژوئیه سال 2019 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایران برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند که در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو هستند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که ناو جنگی دانکن که برای تقویت ناوگان دریایی بریتانیا به منطقه اعزام شده به خلیج فارس رسیده است. همزمان سپاه پاسداران فیلم تازه‌ای از چگونگی توقیف نفتکش استنا ایمپرو و مکالمه نیروهایش با ناو بریتانیایی را منتشر کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره سریال گاندو به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. سریال گاندو چند هفته پیش با مضمون اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در برخورد با افرادی که جاسوس کشورهای خارجی معرفی میشوند از تلویزیون رسمی ایران پخش شد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت
اون چه که تلاش میشه در این سریال از وزیر امور خارجه، وزارت امور خارجه نشون داده بشه یک چهره منفعل و بیعمل و واداده اینجوری هست. اگر چنین چیزی هست، خب اگر قراره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مقتدر در منطقه و جهان چنین وزیری چنین وزارتخانه‌ای داشته باشه که این سریال داره ازش تقسیم میکنه، خب دیگه موندن ما و این وزارت خارجه و این وزیر شاید جایز نباشه.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آقای خامنه‌ای در پاسخ به نامه آقای ظریف نوشته است که راضی نیست نسبت به وزیر امور خارجه به گفته او اهانتی صورت بگیرد. پیشتر برخی دیگر از مقام‌های دولت حسن روحانی هم به سریال گاندو اعتراض کرده بودند. کره جنوبی قصد دارد با اعزام یک ناوگروه جنگی به خلیج فارس به ناوگان حفاظت دریایی که آمریکا قصد تشکیل آن را دارد بپیوندد. این خبر را یک روزنامه کره جنوبی روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت این کشور اعلام کرد. نام این مقام اعلام نشده، اما از قول او گفته شده است که ناوگروه چونگایه احتمالاً با بالگردهایی از آبهای دریای سومالی به خلیج فارس اعزام خواهند شد. همزمان وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که این کشور در حال بررسی اقداماتی برای محافظت از کشتی‌هایش در تنگه هرمز است، اما گفت تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به برخی نفتکش‌ها و توقیف تعدادی از آنها، آمریکا گفته است که به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی بین‌المللی در این منطقه است. بریتانیا نیز از تشکیل یک ناوگان دریایی اروپایی خبر داده است. و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در توییتی گفت که مقام‌های ایران پیشنهاد او برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران را رد کردند. آقای پومپئو در این توییت گفته است واشنگتن از این بیم ندارد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا بیاید و با بهره بردن از قانون آزادی بیان در ایالات متحده آزادانه صحبت کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه میگوید حکومت تهران از بیم اینکه مردم ایران چیزی بدون سانسور بشنوند به او اجازه بیان آزاد در تهران را نمی‌دهند. روز یکشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از آمادگی تهران برای فرستادن مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی الاصل پرس تی وی به آمریکا برای گفتگو با مایک پومپئو خبر داد. مرضیه هاشمی در ژانویه سال جاری چند روزی در آمریکا بازداشت و سپس آزاد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و همچنین گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید برای پذیرفته شدن در جامعه بین المللی ایران باید کشتی را آزاد کند. ادامه اعتصاب قضای مدافعان حقوق کارگران در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی اگر تا 2:30 بعد از ظهر همراه ما باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه تازه بریتانیا پیشنهاد ایران برای رفع توقیف نفتکش‌های دو کشور رو به نوعی مبادله رو رد کرده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ارسال پیام تبریکی برای بوریس جانسون به مناسبت انتخابش به نخست وزیری بریتانیا خواستار رفع موانع موجود در روابط دو کشور شده. همکارم شاهین بشیری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این وضعیتی که روابط دو جانبه ایران و بریتانیا، تهران و لندن هم اکنون دارند. شاید ابتدا یک نگاهی داشته باشیم درباره این صحبت‌های آقای راب درباره انجام معامله برای آزاد شدن نفتکش‌ها. چرا رد کرده؟ چی گفته؟
بله، همونطور که اشاره کردی، وزیر خارجه بریتانیا این پیشنهاد مقام‌های ایرانی رو رد کرده و گفته که ایران برای پذیرفته شدن در جامعه بین‌المللی باید نفتکش بریتانیا رو آزاد کنه. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه را با ایران رد کرد و گفت که موضوع به قوانین بین‌المللی و رعایت اونها مربوطه و بریتانیا بر اجرای اون اصرار داره. مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند که در صورت آزادی نفتکش ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیای استنا ایمپرو هستند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا هم خبر داد که ناو جنگی دانکن که برای تقویت ناوگان دریایی بریتانیا به منطقه اعزام شده به خلیج فارس رسیده. همزمان سپاه پاسداران فیلم تازه‌ای از چگونگی توقیف نفتکش استنا ایمپرو و مکالمه نیروهاش با ناو بریتانیا رو در خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. بد نیست به چند ثانیه مکالمه نیروهای سپاه و ناو بریتانیایی کنار نفتکش گوش بدیم. This is a British warship, Foxtrot 236. I am in vicinity of an internationally recognized strait with a merchant vessel in my vicinity conducting transit passage. فرد داخل ناو بریتانیا F-236 میگه من در مجاورت مسیر بین المللی هستم و شناور تجاری نزدیک من در حال عبور ترانزیتیه. نیروی سپاهی هم در جواب میگه که شناور جنگی نیروی دریایی سپاه هست و نفتکش بریتانیا رو در کنترل خودش گرفته و دستور میده که در عملیاتش دخالت نکنن و جان خودشون رو در خطر نندازن.
در مقدمه هم اشاره کردم که آقای روحانی در این اثنایی که این صحبت ها مطرح میشه یک پیام تبریک برای بوریس جانسون نخست وزیر تازه بریتانیا ارسال کرده. به چه نکاتی اشاره میکنه آقای روحانی؟
اولا که خواستار رفع موانع در روابط بین دو کشور شده و ابراز امیدواری کرده که آشنایی بوریس جانسون با مسائل روابط ایران و انگلستان و همینطور یک بار حضور اون در تهران به رفع موانع در روابط بریتانیا و ایران کمک کنه. همونطور که میدونیم بوریس جانسون آذر پارسال به تهران رفت تا برخی مشکلات موجود در روابط ایران و بریتانیا رو حل کنه، ولی سفرش بیفایده بود.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری که گفتگو میکردیم با هم درباره تازه ترین تحولات پیرامون روابط ایران و بریتانیا. از بریتانیا کامران متین تحلیلگر سیاسی همراه ما از طریق خط تلفن، سپاسگزارم آقای متین که همراه ما شدید. صحبت میکردیم با همکارم شاهین که تحولات جدیدی مطرح هست از لحاظ دیپلماتیک، صحبت هایی مطرح شده، وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب شرط خروج ایران از به توصیف او تاریکی و پذیرفته شدن در جامعه بین المللی رو رعایت قانون و از جمله آزاد کردن نفتکش استنا ایمپرو توصیف کرده. این اولین قدم رئیس دستگاه دیپلماسی است که چند روزی است بر سر کار اومده آقای راب. این رو چطور ارزیابی میکنید، این سیگنال ابتدایی رو از او؟
بله، من فکر میکنم که آقای جانسون مواضعش به آقای ترامپ و دولت امریکا بسیار نزدیکتر هست. آقای جانسون در واقع جناح بسیار یعنی دست راستی در این جناح حزب محافظه‌کار رو نمایندگی میکنه. از این لحاظ خیلی عجیب نیست اگر این موضوع رو گرفته باشن. ولی به طور مشخص‌تر به نظر من این مسئله که این تانکری که ایران توقیف کرده، هرچند پرچم بریتانیا رو داشته، یعنی این در واقع اموال بریتانیا محسوب میشه، ولی تمام خدماتش غیر بریتانیایی بودن. از این لحاظ به لحاظ داخلی در داخل بریتانیا اون فشاری که به اصطلاح بر دولت هست که مسئله رو حل کنه به یک شکلی به اون شدتی نیست که اگر فرض بکنید مثلا خدمه بریتانیایی هم در این کشتی بودن و در عملا در واقع اسارت نیروهای ایرانی قرار داشتن. در نتیجه هم به دلیل مورد خاص این تانکه و هم به دلیل اینکه یک همسوی بسیار استراتژیکتری بین دولت آقای باریس جانسون و دولت امریکا هست، به نظر میرسه که در واقع دولت فعلی بریتانیا حاضر نیست که به اصطلاح وارد یک بدوستان بشه. و این چیزی که مقامات ایرانی گفتن که اگر تانکر ما رو از جبهه آزاد کنید ما هم این رو آزاد میکنیم، این در واقع این رو رد کردن و بر اجرای قوانین بین المللی در واقع تاکید میکنن.
آیا دستیافتنی هست آقای متین به نظرتون اینکه ایران مثلا استنا ایمپرو رو بدون اینکه نفتکش خودش رو در جبهه طارق بتونه آزاد بکنه آزاد کنه؟
من فکر میکنم ایران تلاش خواهد کرد برای مدتی حداقل این تانکر رو نگه خواهند داشت تا ببینن که در واقع مواضع عمدتر دولت بریتانیا، دولت جدید بریتانیا چه خواهد بود. این پیام آقای روحانی هم حد خودش داله بر این هست که ایران کماکان امیدوار هست که بتونه این شکاف بین آمریکا و در واقع امضا کنندگان اروپایی برجام رو نگه داره. از این لحاظ تعمیق تنش با بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای اصلی در واقع اروپایی و امضا کننده برجام برای ایران نفعی نداره و ایران تلاش رو میکنه که این در واقع شکاف رو نگه بداره تا اونجایی که میتونه، ولی خب از یک مقطعی به عنوان ممکنه دیگه این امر ممکن نباشه برای جمهوری اسلامی.
از نگاه داخلی شما اشاره کردید به پیام تبریک حسن روحانی به آقای جانسون، از سوی دیگه در صحبت‌های همکارم هم شنیدیم که مثلا یک نهاد خبری مثل وبسایت تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران میاد در این مقطع که شاید بتونه ایران روزنه رو باز بکنه و به سمت کاهش تنش بره، میاد دوباره یک فایل صوتی از رویارویی که به توقیف استنا ایمپرو منجر شده رو میاد منتشر میکنه. از طرفی سفیر بریتانیا میره با آقای زنور دیدار میکنه، رئیس کمیسیون امنیت سیاست خارجی مجلس. فکر میکنید که این سیگنال های متفاوت از داخل ایران رو چطور میشه کنار هم دیگه گذاشت در مواجهه با بریتانیا؟
این مسئله به اصطلاح ارسال سیگنال های متفاوت از جمهوری اسلامی در رابطه با روابط خارجیش امر تازه ای نیست. این مرسوم است که حتی در بیرون هم خب معمولا ناظرین یا کشورهای دیگه میگن که دو جناح عمده هست و اینها. این به نوعی در واقع یک هم سردرگمی هم برای خود مردم ایران و همچنین برای کسایی که با ایران در خارج روبرو هستن طبیعتا ایجاد میکنه، ولی به نظر من این نهایتا این برمیگرده به همین مسئله اصلی که برای ایران مهم هست که موضع آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای و برجام به عنوان یک موضع در واقع یک جانبه گرا در بمونه در سطح بین‌المللی. هر چقدر این شکاف فعلی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا و آمریکا در مورد برجام بمونه به نفع ایران هست به لحاظ دیپلماتیک. از این لحاظ خب اونا سعی میکنن که به بریتانیا بگن که اونا آماده نوعی در واقع به دوستان هستن، ولی ظاهراً دولت جدید بریتانیا خیلی تمایل به همچین معامله‌ای نداره در حال حاضر.
سپاسگزارم کامران متین، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه ما بود. بشنویم صدای دوست شنونده رادیو فردا رو باز می‌گردیم و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، سال هاست که اقتصاد رو فدای اسلحه و بمب و تروریست کردید، غافل از این که بهترین اسلحه در این دوران اقتصاد است. آقای خامنه‌ای، تحریم شاید که نه، لیکن آخر و عاقبت انزوا نابودی است.
در مورد سخنان چند روز پیش آقای مصطفی پور محمدی که بار دیگر ایشون سعی کردن که فرار از بار اعدام‌های 67 بکنن، می‌خواستم بگم به نظر من ایشون هر روز در عذاب وجدان زندگی میکنن و احساس گناه روز تا شب ایشونو زج میده. آقای پور محمدی، با آقای رئیسی و دیگر همراهانتون بگید که شاه فقیرم فکر نمیکرد ورق برگرده، ولی دیدید که ورق برگشت. من به یک به یک شما اطمینان میدم که ورق برخواهد گشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
14:15 است. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگه با ما بمونید در دقایق پیش رو در بخش شبکه‌های اجتماعی به یک موضوع حساس اجتماعی از جمله صحبت از افسردگی و خودکشی که این روزها داغ هست در شبکه‌های اجتماعی خواهیم پرداخت. اما پیش از اون نگاهی داریم به صحبت‌های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که میگه حکومت ایران پیشنهاد او برای سفر و گفتگوی مستقیم با شهروندان ایران رو نپذیرفته. رویا کریمی مجد گزارش میده.
پنجشنبه 3 مرداد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در صورت لزوم آماده است به تهران سفر کند. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیون بلومبرگ و در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است به تهران سفر کند، گفت مطمئناً اگر لازم باشد با کمال میل به ایران خواهم رفت.
من از هر فرصتی برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران استقبال می‌کنم. پیش از این هم درباره این موضوع صحبت کردم. ظریف به اینجا به نیویورک میاد. او در بهترین شهر آمریکا رفت و آمد میکنه، با رسانه‌ها و مردم آمریکا صحبت میکنه، میتونه پروپاگاندای رژیم ایران رو در رسانه‌های آمریکا مطرح کنه. من هم فرصتی میخوام نه برای پخش پروپاگاندا، بلکه برای گفتن حقایق به مردم ایران در مورد اونچه که رهبر اونها انجام داده و چگونه به ایران آسیب رسونده. من فکر میکنم دلیل اینکه اجازه نمیدن این اتفاق بیفته اینه که اونها این حقیقت رو میدونن.
اظهارات آقای پومپئو در مورد سفر به تهران و گفتگوی مستقیم با شهروندان هرچند واکنش‌هایی را در پی داشت، اما با پاسخ رسمی و آشکار مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی روبرو نشد، تا اینکه یک شنبه شب به وقت ایالات متحده مایک پومپئو در توییتی جدید نوشت: من اخیراً پیشنهاد سفر به تهران و گفتگوی مستقیم با مردم ایران را مطرح کردم. حکومت پیشنهاد مرا نپذیرفته است. پومپئو در این توییت خود هم حساب کاربری محمد جواد ظریف و هم حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منشن کرده است. در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته بود مصاحبه وزیر خارجه آمریکا با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میتواند مفید باشد. علی مطهری تاکید کرده بود که اگر خبرنگاری باشد که بتواند پاسخ حرفهای پومپئو را هم بدهد و او را به چالش بکشد. اندکی بعد در روز یکشنبه سخنگوی دولت ایران در واکنشی که مشخص نیست به طور جدی بیان شده و آیا پاسخ رسمی تهران به درخواست پومپئو است یا خیر گفت، مایک پومپئو می تواند با مرضیه هاشمی مصاحبه کند. مرضیه هاشمی مجری آمریکایی تبار تلویزیون دولتی پرس تیوی دی ماه سال پیش به مدت 10 روز در ایالات متحده بازداشت شد و پس از آن به ایران بازگشت. در آخرین واکنش حسام الدین آشنا و مشاور حسن روحانی در توییت نوشت: پومپئو برای سخن گفتن با ایرانیان تا کنون از وی او ای فارسی، رادیو فردا، بی بی سی فارسی، سفارت مجازی فارسی و ایران اینترنشنال برخوردار بوده است. حسام الدین آشنا پیش از این در توییتر خود نوشته بود که دولت آمریکا رسانه‌ها را مجبور نمی‌کند با ظریف مصاحبه کنند. دولت ایران هم نمی‌تواند رسانه‌ها را مجبور کند با پومپئو مصاحبه کنند. به نوشته آقای آشنا، محمد جواد ظریف هیچگاه تقاضایی برای مصاحبه نداشته، بلکه به اعتقاد آقای آشنا ظریف یک چهره جذاب برای رسانه‌های آمریکایی است. آقای آشنا تأکید کرده پومپئو هم باید سعی کند برای رسانه‌های ایرانی جذاب‌تر شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجروح می‌شنیدید. اگر نظری دارید در این باره به ما زنگ بزنید و بگید چه فکر می‌کنید درباره حضور مایک پومپئو در یک رسانه دولتی صدا و سیما. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اما گروهی از فرهنگیان بازنشسته سال 97 در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خودشون روز گذشته در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردن، تجمعی که شعارهای مختلفی هم در اون داده شده که همکارم مهرداد قاسم‌فر به اون پرداخته.
روز یکشنبه برای دومین روز متوالی تعدادی از فرهنگیان بازنشسته در تهران با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند. بنابرای گزارش خبرگزاری ایلنا، این فرهنگیان که در سال 97 بازنشست شدند میگویند تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت که به گفته آنان تنها امید این فرهنگیان بازنشسته برای سالهای بیماری و پیریست، ارزش آن را به شدت کاهش میدهد. این بازنشستگان معتقدند با گذشت هر ماه و تأخیر در پرداخت این ارقام ناچیز با توجه به نرخ تورم فزاینده در کشور از ارزش واقعی پاداش‌های معوقه بازنشستگیشان کاسته شده و از این بابت به شدت به صورتی مضاعف متضرر می‌شوند. این بازنشستگان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه خواستند که با قرار دادن بودجه کافی در اختیار آموزش و پرورش وضعیت پرداخت پاداش‌های پایان خدمتشان را فراهم کند. بازنشستگان در تجمعات خود برابر سازمان برنامه و بودجه شعارهایی چون فریاد فریاد از این همه بیداد و دروغگو دروغگو وعده تیر ماهت کو سر دادند. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی از این تجمعات روزهای شنبه و یکشنبه معلمان بازنشسته نشان می‌دهد که دست کم در روز یکشنبه نیروی انتظامی سعی کرده با اعمال خشونت این معلمان بازنشسته را وادار به ترک این تجمع کند، رفتاری که به نظر می‌رسد بی‌نتیجه بوده است. برخی ویدیوها نیز حاکی از بیهوش شدن برخی معلمان بازنشسته حاضر در این تجمعات بر اثر فشارها و استرس‌های وارده بوده است. احمد صافی، رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش، سوم خرداد ماه در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مبلغ لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه سال 98 پیش بینی شده است، افزود که این اعتبار باید از سوی دولت تخصیص یابد و تا زمانی که این کار انجام نشود، پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 97 پرداخت نمی شود. به گفته یه رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش، در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش منتظر تخصیص یافتن این اعتبار است. بازنشستگان آموزش و پرورش در ایران از بزرگترین گروه‌های ناراضی از وضعیت معیشتی خود در میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشورند و در سال‌های اخیر بارها دست به اعتراض و تجمعاتی در تهران و شهرستان‌ها زده‌اند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان از مدافعان حقوق در ایران میگیم و این بار فعالان کارگری. گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب قضای سپیده قلیان و امیرحسین محمدی فرد، دو تن از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در زندان غرچک و زندان اوین است. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع و موضوعات دیگر مربوط به کارگران. روزبه، چه خبری داریم از این اعتصاب؟
خب با سلام به تو هانای عزیز و همتا شنوندگان گرامی، هفت روز از اعتصاب قضای سپیده قلیان میگذره فعال مدنی در زندان قرچک و 26 روز از اعتصاب قضایی امیر حسین محمدی فر در زندان اوین. این دو از بازداشتی‌های مرتبط با اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته هستند که قرار هست همراه با اسماعیل بخشی، علی نجاتی، ساناز اللهیاری و امیر قلی به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه بشن. خانم قلیان اول مرداد اعلام کرد در اعتراض به آنچه اهانت عوامل زندان قرچک به خانواده‌اش نامید و همینطور در اعلام حمایت از امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری که هم زن و شوهر ازدواج کردند، زوج هستند و از اعضای نشریه اینترنتی گام، دست به اعتصاب قضایی خشک میزنه. برادر خانم قلیان، مهدی قلیان، روز یکشنبه نوشت که خواهرش دیگه توان راه رفتن نداره و واقعا به گفته او جانش در خطر هست و مسئولیت هر گونه رویدادی رو برای خواهرش متوجه مسئولان زندان قرچک کرد. امیر حسین محمدی فرد هم گفته که تا زمانی که اقدام مشخصی در ارتباط با تحقق درخواستش برای آزادی، تا زمان قطعی شدن حکم برای خودش، همسرش و یعنی خانم اللهیاری و سایر متهمان نیشکر هفت تپه انجام نشه، به اعتصاب قضایی خودش پایان نمیده. روز 25 یعنی دیروز به گفته کمپین آزادی بازداشتگان هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه، به دلیل افت فشار خون و سرگیجه شدید به بهداری اوین منتقل شد و گفته شده که خطر خونریزی داخلی جانش رو تهدید میکنه.
روز به این صحبتایی که درباره بازداشتگان هفت تپه میکنین، در حالی یک نامه منتشر شده 80 سندیکای کارگری در جهان نامه به آیت الله خامنه‌ای نوشتن و از جمله به موضوع هفت تپه هم اشاره کردن. چی میگن در نامه‌شون؟
خب اونها به موضوع همین بازداشتگان هفت تپه اشاره کردن و همینطور بازداشتگان اول مهمه، تجمع اول مهمه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس که 50 تن بازداشت شدن، الان 3 نفر از اونها در زندان به سر میبرن: ندا ناجی، عاطفه گلریز و مرضیه امیری، که این دو فرد اول فعال کارگری، خانم امیری روزنامه‌نگار بوده، بله. محکوم کردن بازداشت رو و گفتن که باید تمام بازداشت شدگان کارگری و صنفی آزاد بشن.
سپاسگزارم روزبه بلحری که از این تازه ترین تحولات برای ما میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. فردا زمانی برای ارتباط.
14:26 است. بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که چند روزی که صحبت از افسردگی و خودکشی زیاده. به نظر میاد بعد از یک توییت وزیر بهداشت این موضوع پررنگ شده. از دلایل، راه حل‌ها و آثار خودکشی برای سایرین زیاد نوشته شده. همکارم بنیامین صدر اینجاست و نگاهی داشته باشیم به این موضوع. بنیامین، چی میگن؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب حالا همونطوری که گفتی، در چند روز اخیر و بعد از این صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت، این موضوع در واقع افسردگی، ازدیاد افسردگی و میل به خودکشی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته شد. اما در دو روز گذشته و به خصوص دیروز، ماجرای که امروز هم در واقع ادامه داشت دامنش، ماجرای خودکشی یک خانواده 4 نفره، همینطور یک کاربر نسبتاً شناخته شده توییتر به نام آرش، خیلی بازتاب داشت. این خانواده و این کاربر خودکشی کردن. چند روز پیش هم یک دختر جوان در تهران قصد خودکشی داشت که ظاهراً
تصاویرش منتشر شد.
بله. خب اینا باعث شد که کاربرا بهش واکنش نشون بدن. خب یک کاربر نوشته که مشکل اینجاست که آستانه تحمل بسیار پایین اومده و حتی اگر به ظاهر هم بخندیم، در داخل مشکلات بسیاری داریم و داغون هستیم. مردم خودکشی رو تراژیک میدونن، ولی ده‌ها سال درد و رنج روحی غیر قابل تحمل رو که منجر به خودکشی میشه نمیبینن. سالهایی که شاید اگه یکی وسطاش بیاد این دنیا رو برای آدم قابل تحمل بکنه، آدم هیچ وقت به خودکشی فکر نمیکنه. علی نظری هم نوشته که هر روز خبر خودکشی میاد. در یک هفته گذشته من 3-4 تا خبر خودکشی شنیدم و بهتره که ما که دنیا رو نمیتونیم عوض کنیم و اصلاح بکنیم، بهتره که کمی ذهن خودمون رو آروم بکنیم، فرصت فرصت زندگی به خودمون بدیم و حواسمون به دور و بریامون باشه که ناامید نشن. آزاده هم نوشته آمار خودکشی و جرم و جنایت به دلیل فقر و نابرابری‌های اجتماعی خیلی خیلی بالاتر هم خواهد رفت، اینطوری که این کاربر نوشته. مردم ممکنه گوشت نخرن یا خوراکی‌های حالا که دوست دارن رو نتونن تهیه بکنن و ازش بگذرن، اما قطعاً نیاز به سرپناه دارن. با این وضع اجاره خونه‌ها و درآمدهای پایین، خب این مسائل افسردگی و میل به انتقام گیری یا خودکشی هم زیاد میشه.
سپاسگزارم. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشت به این موضوع پیچیده اجتماعی. اگر شما هم نظری دارید و میخواید درباره بحران‌های این چنینی، اختلالات روانی، افسردگی یا خودکشی با ما صحبت کنید، میتونید از طریق تلگرام با نشانه @فرداگرام به ما پیام صوتیتون رو بفرستید و بگید که چی فکر میکنید که دلیل افسایش این موضوع و هشدارهایی که دربارش داده میشه چیست. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. سپاسگزاریم از شما که تا این ساعت 14:29 با ما موندید. دعوت میکنیم که همچنان با ما بمانید. بخش بعدی خبرهای ما ساعت 15 خواهد بود، اما اگر پیش از اون میخواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید. خبر اول وبسایت ما هم اکنون درباره صحبت‌های وزیر خارجه تازه بریتانیا است که پیشنهاد انجام معامله برای آزادی نفتکش ها رو رد کرده. میتونید جزئیات بیشترش رو در رادیو فردا.com بخونید.